خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. چون مرسل تابعی غالبا میگن حجت، یعنی اختلاف دارن. شما غیر از صحابه که اینا اتفاق نظر دارن فاسق و غیر فاسقش حجت نسبت به غیر صحابه همه اختلافیه. مرسل صحابه حجت یا حجت نیست، مرسل تابعین حجت یا حجت نیست، اینا دیگه همه چش. بله 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 خب دیگه وقتی تابعی از خب از چیزی شنیده دیگه، از عمر شنیده. بله الان من خدمتون عرض میکنم در رابطه با اسلم ها. زید ابن اسلم عن ابیه اسلم. بله برای شما عرض کنم سید ابن ادرک زمان النبی. بفرما تهذیب الکمال اجلی هم گفته سگتون من کبار تابعین. این هم که برای شما عرض کنم مرسل تابعی حجتون مرقات المفاتی، مرسل تابعی حجتون عند الجمهور، از این بهتر فتح المغیث فرمرسل اقوال التابعی قال رسول بابا خودر غلط کرد ایسمونه المغیث وحتج فلان امام مالک کذا و تابعه ما مقلدین و جماعت من المحدثین. اینا برای شما عرض کنم اکثر علما یحتجون بها فی ما مضا. اولا برای اینکه شما میگه ادرک زمان النبی تمام شد رفت، یا راست میگه یا دروغ میگه. دروغ میگه بس دیگر حرفه های مزدی هم باطله. ابن حجر میگه سافر مع النبی سفرتین. خب برای شما عرض کنم اسلم المولا عمر سگتون مخضرمون، یعنی هم زمان جاهلیت درک کردم زمان پیغمبر درک کردم. یه حرفای مفت میزنن بعضی هاشون، یعنی یا سواد ندارن نگاه نمی کنن کتابای خودشون رو، یا نه کتاباشون نگاه میکنن عناد دارن، حالا تیر تو تاریکی بزنن. بزرگان ما هم که حوصله ندارن برن همه رو بررسی بکنن، یک دفعه وقتی که یک اشکالی چیز میکنه عقب نشینی میکنن یا متوقف میشن. خب اینا رو باید رفت گشت پایین بالا. پدر صاحب بچه را در آورد، یک قوی ترینشون این عثمان الخمیسه، کتاب مستقلی داره در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا، داره دفاع میکنه. ممدی مفصل هر شبهه ایشون کرده دونه دونه جواب دادیم همه را. شبهه نیست که عثمان خمیس کرده باشه ما جواب نداده باشه. تابعی مرسل و تابعی حجتون این دل جمهور، صحابی از صحابی کلهم سقاتون من اهل جنت اجمعین قطعا. این مطار دوستان این چیز رو از سایت دانلود بکنن، روی سایت هست، من گمان میکنم که باشه اونجا، اگرم که نیست این رو آیه چیز از من بگیرید شما روی سایت بگذارید که دوستان اونجا بتونن دانلود کنن. برای شما عرض کنم
کتاب شما هستی و
جان؟ عثمان الخمیس. الان یادم نیست، الان تو ذهنم نیست که چیه کتابش. برای شما عرض کنم آیه چیز هم یک جوابی داده، آیه میلانی هم یک جواب مفصلی از عثمان الخمیس داده. برای شما عرض کنم آور خون اینو بفرما هست عزیزی من، اینا هست پاسخ به شبهات فاطمیه پاورپوینت. ببینید همینیست که الان اینجا هست دارید میبینید. اینجا دوستان میتونن برای شما ارز کنن بدان دادن. بله اینجا لینک فلان، لینک PDFش هم هست، پاورپوینتش هم هست. بله بفرمایید. چون برای بله دروغ است، دروغ است، دروغ است. عمر آمد تو مسجد خبر دادن که نمیدونم 100,000 نیرو از ایران داره میاد، از ترسش میلرزه، دندانش هم به هم میخورد از ترسش. از همه مشورت گرفت، هر کدام یه حرفی زدن، رو گفت بله تو چرا حرف نمیزنی؟ امیرالمومنین گفت که بله اگر خودت بخوای بری اونجا چنین چنان و خب یهودی هم بیاد مشورت بگیر از جد و اضافه هم. امیرالمومنین نه به خاطر عمر، به خاطر مسلمان ها یا این کار بهتره، اونم نیامد اول سراغ علی سلام الله علیه. طلحه چه میگی؟ زبر چه میگی؟ علقه مزقه فلان فلان چه میگی شما؟ تا آخرشم رو کرد به امیر المومنین، یا علی تو ساکتی چرا حرف نمیزنی؟ تو هم حرف بزن. وقتی امیر المومنین حرف زد، حرف علی رو ده. اینم برای نجات مسلمین بوده، برای نجات کشور اسلامی بوده، نه به خاطر شخص عمر. بله این رو برای شما رسیم. امیر المؤمنین ازش مشورت کردن، حضرت فرمود برید حداقل یک به قول قسمتی هم که شما جلوگیری کنید از فساد به نفع اسلامه. بله بعضی از صحابه با مشورت امیر المؤمنین برای جلوگیری از فساد بیشتر، حالا چه بوده مصلحتش ما نمیدانیم، ولی خود حضرت امیر، امام حسن و امام حسین هیچ کدام در این فتوحات شرکت نداشتن. یک سوالی از اینها داریم، آقا شما یک جنگی در اسلام به ما نشان بدید که فاتحش امیرالمومنین نباشه، از جنگ بدر گرفته تا هنین که آخرین جنگه، به ما بگید که یکی از اینها که فتح به دست علی سلام الله علیه انجام نشده باشه، ما نشان بدید شما ندارن. خود عمر میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام. خب این سیف علی در این 25 سال چه شد؟ کند شده بود سیف امیرالمومنین؟ امیرالمومنین شجاعتش از دست داده بود؟ چه بود؟ این شجاعت علی کجا بود؟ چرا در این فتوحات اسمی از علی نیست؟ این همه فرماندار حاکم غیره نصب کردن، چرا در هیچ کجا از این که یک مسئولیت کوچیکی حتی برای تقسیم بیت المال در مدینه، تقسیم بیت المال برای بنی هاشم فرزن، یا علی تو هم بیا این مال بنی هاشمه اینو خودت تقسیم کن. خب اینا مشخصه برای این که اینا وحشت داشتن از حضور امیرالمؤمنین در حکومت، چون میدونست اگر امیرالمؤمنین بیاد یا یاران علی بیان طوری اینا حکومت میکنن که مردم مقایسه میکنن بابا این حکومت. نماز امیرالمومنین در بصره میگه هازا صلاتون ذکرنا یا ذکرنا صلات رسول الله، نماز علی یادآور نماز پیغمبر میشه. خب در فتوحات اگر بود یا در حکومت بود، خب اینا قطعا این شکلی نبود. اینها بعضی از این خودی های ما یه مقدار خود باخته هستن، یه مقدار تصور میکنن که اگر یک چهار تا علی مشاور پیغمبر، علی عمر بوده، نمیدونم عمر صدا میکرد با عجله عباش فراموش میکرد، عباش از زمین کشه دوان دوان میامد اونجا. مسخره بازی ها چیه؟ فردای قیامت کتک که به اینها میزنن بدتر از اون وهابیه. یعنی اگر بناس برای وهابی 50 ضربه شلاق بزنن، برای این شیعه که داره اینطور توجیه میکنه 100 تا میزنن، چون تخریب این قوی تر از تخریب یک وهابیه. وهابی چهرش روشنه، مردم میدانن چیه، ولی یک شیعه، یک عالم شیعه، یک مثلا عالمی که در جامعه تأثیر گذاره، وقتی ما این حرفا را میزنه داره تخریب میکنه. از این سوال رو کدام مدرک؟ مثلا در عمرش هم نشنیده این قضایی ها. ما به یکی از رو بودم میگه لولا علی جن لحلک عمر کجاست؟ یه سند صحیح برای ما میارید از ائمه؟ آقا 300 جا گفته. خب 300 جا 3 جا گفته باشد، یک موردی از ائمه علیه السلام به ما بدید. اگر بودی ائمه دیگه باید از من شما که بیشتر اهمیت میدادن برای بحث وحدت، برای شما مثلا مسائل تقریب بتونن. خب امام صادق شما بگید 50 تا روایت داره، من صلا معهم فی الصف الاول که من صلا خلف رسول الله، من صفا نمیدونم فی مسجدهم که من شهر سیفه فی سبیل الله. این همه ما روایت داریم در رابطه با تقریب میان شیعه و سنی. خب اگر واقعا این قضایا بود، علی مشاور عمر بود، مشاور ابوبکر بود، مشاور عثمان بود، یه جا می آوردن. کدام یک از اینها برای تقریب بین شیعه سنی مفیده؟ نماز خواندن، یا اینکه شیعه بداند که امیرالمومنین سلام الله علیه با معاویه رابطه حسنه داشته، که خیلی برای تقریب میان شیعه سنی تأثیرش بیشتر. خب نداریم. ولذا اینها دارن چوب حراج بر تراث شیعه دارن میزنن اینها. خب شما بینید نامه 52، این نهازد دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار لما قبض الله نبیه و رجع قومن علی الاعقاب صار علی سنت من آل فرعون. مشاورش بود این حرفا را در حضرت امیر میزنه. بله، عجمه و علی منازعتی که منازعت رسول الله، منازعتی و عجمه و علی حربی که حرب هم علی رسول الله. اصلا این کارها را امیر المؤمنین حرب میدانه برای خودش، محاربه میداند این کار اینها را. وقت میاد علی از این طرف بیاد بگه بر علی سنت من آل فرعون، وگر از اونها بره مشورت بده به اونها. اصلا خود مشورت ما کاری نداریم. ما یک یهودی بیاد بگه یا علی من میخوام دخترم به فلان جوان بدم، صلاح میدانید یا نه؟ خب امیر المؤمنین در مشورت خیانت نمی کنه. ما روایت هم داریم برای این که در مشورت خیانت نکنید ولو دشمن شما باشه، ولو کافر باشه. یک مشرک بیاد به علی بگه آیا علی من مشورت میکنم چیکار کنم تو این قضیه، امیر رو میش مشورت میدید. خب اعوذ بالله من الشیطان. منابع خودشون هست، در منابع ما نیست. یک روایتی در کافی به مناسبتی میاره، مرحوم علامه مجلسی میگه روایت ضعیف است و لطفادش میونه روایت مرحوم در مرعات. بله، ما در رابطه با مشروعیت سنت آمدیم، اولین آیهی که مطرح کردیم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ما این و ما ینتقه را از اول بچگی و ما ینتقه خواندیم ما، و همیشه هم دیگه این چیز شده. بعضی وقتا ما به قول اشتباه به قول لپی میشه، ما دیگه همون ما ینتقه میگیم. ما دوستانی وقتی سر تذکر بدن و ما ینتقه عن الهوى این هو الا وحی یوحى. برای شما عرض کنم در اینجا ما بحث آقایان رو هم آوردیم که هم اهل سنت و غیره همه میگن آقا مراد از و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، همه هم شامل سنت هست هم شامل قرآن هست. یک بحثی دارن آقایان تو این بحث، این قضیه مفصل مطرح شده که آیا ما میتوانیم قرآن را با سنت نسخ کنیم یا نه. این دیگه میشه گفت گل سرسبد بیت القصیر این بحث ماست، که از من نمیخوام خیلی زیاد ورود پیدا کنم، هم ورود پیدا کنم خودش 10-15-20 جلسه باید درگیر این بشیم. دوستان میتونن کتاب هایی که در علوم قرآنی نوشته شده و غیره ببینن، و مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده اونجا دیگه ایشون بله العده فی الاصول جلد 2 صفحه 543 ایشون دیگه سنگ تمام گذاشته، اقوال علمای اهل سنت آورده، شیعه را آورده، ادله قائلین به نسخ القرآن به سنت را آورده و نافین را آورده و خیلی مفصل. در اینجا زرقانی محمد عبدالعظیم در کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن ایشون میگه القسم الثانی نسخ القرآن بالسنه و قد اختلف العلماء فی هذا القسم بین مجوز و مانع، ثم اختلف المجوزون بین قائل بالوقوع و قائل بعدمه، و اذن یجر البعض فی مقامین اسمین مقام الجواز و مقام الوقوع. بعد میاد میگه القائلون بالجواز، اونا که قائلن که قرآن را میشود با سنت نسخ کرد، یعنی این دیگه در حقیقت بحث مشروعیت سنت نیست، فراتر از مشروعیت سنته، یعنی سنت در ردیف قرآن هست، چون القرآن لا ینسخ الا بمثله. مالک، اصحاب ابو حنیفه، جمهور متکلمین، اشاعره، معتزله، اینا قائل به جواز هست و حجتشون این هست ان نسخ القرآن بالسنه ليس مستحيلا لذاته ولا لغيره، نه محال ذاتی است نه محال غیری است. اما الاول فظاهر، که بیاد کسی بگه با سنت بخوایم ما قرآن را نسخ کنیم مشخصه، اما لغیره ما بخوایم الدلیل بیاریم، قرینه بیاریم. فلأن السنة وحی من الله كما أن القرآن كذلك، خیلی واضح لقوله تعالی و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی ولا فارق بينهما، چه فرقی است میان قرآن و سنت؟ إلا فرقی نیست إلا اینکه الفاظ قرآن من ترتیب الله و انشائه و الفاظ سنت من ترتیب الرسول و انشائه، بل قرآن له خصائصه ولی سنت خصائصها، قرآن یه ویژگی هایی دارد، تحدی دارد، معجزه هست، کلام الله، حتی الفش وابش همه من الله، سنت نه، الفاظش غیرش همه من النبی هست. و هذه الفوارق لا اثر له فی ما نحن بسبیله مادام ان الله هو الذی ینسخ وحیه به وحیه، خدا وحی خودش رو با وحی خودش نسخ میکنه. بله فنسخ احد هذین الوحیین بالآخر لا مانع لا مانع یمنعه عقلا کما انه لا مانع یمنعه شرعا ایضا، فتعین جوازه عقلا و شرعا هذه حجت المجیزین. بعدم یه بحثای دیگری دارن، ما اونا را فعلا میذاریم کنار. اما شیعه، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 در 2 جا این بحث رو مطرح کرده، یکی ما ننسخ من آیتین او ننسخ نعت به خیر منها او برای شما عرض کنم مثلها آورده، ولی ما ننسخ من آیتین و نعت اونونسه ها. بله این دیگه من از خود کتاب چیز کردم، اونجا اشتباه کردن اونجا. بله اینا نوشته ای نیست، اینا به قول کوپی پیسته. بله اونونسه ها این هم ازیدش درست شو؟ تضایت دادید ردشم یا نه؟ بله من معمولا اینها را از قرآن چیز میکنم من، ولی دیگه به قول فرصت نکردم من. بله ایشون در دو جا این بحث نسخ قرآن به سنت را آورده، یکی همین آیه ما ننسخ من آیتین، یکی هم این اتبع و الا ما یوها الی، در دو جا مفصل آورده. حالا من بخشش آوردم اینجا. فإن قيل هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أم لا قلنا فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في أصول الفقه، حواله میده به عدت الأصولش، و بین اصحابنا أيضا خلاف، إلا أن يقوي في النفس جواز ذلك، اونی که تقویت میشه در نزد من شیخ طوسی جوازشه. وقد ذکرنا ادلت الفریقین که در همون العده فی الاصول، برای شما عرض کنم از شبه فیها فی اصول الفقه، تمام این شبهات و غیره اینا که بوده، لا یحتمل ذکرها هذا المکان، اینجا من نمیتونم تحملش نداره اینجا، اما ان مؤخرناه ذلک لان تلاوت القران و فلان، تا اونجایی که این آیا در تلاوت در اصل در حکم تمام اینها روشون مطرح میکنه و میگه و تارتن به سنت، ولی تنسخ تارتن به قرآن و تارتن به سنت المقتوع ها، فذالک موقوفون علی الادله، ما باید ببینیم ادله تقویت میکند یا نمیکند. نمیشون فلدراج یک همچه عبارتی دارد فی ذکر نسخ القرآن به سنه و سنته بالقرآن، العده جلد دو صفحه 543. ایشون در اینجا خیلی قشنگ خلاصه مطرح کرده در ذیل آیه این اتبع الا ما یوها الی، ای لیس لی ان اتبع الا الذی یوها الی انی اخاف نسیت ربی عذاب یوم نزید، فمن استدل به هذه الآیه الا ان نسخ القرآن به سنت لا یجوز فقد ابعد، خیلی از حقیقت دور شده، لانه اذا نسخ یا نسخ ما یتضمنه القرآن به سنت فالسنت لا یقولها النبی الا به وحی من الله، این سنت جز وحی من الله نیست، و لیس به نسخهی من قبل نفسه، بل یکون ذالک نسخ مضافن الالله، پیغمبرم که خودش نمیاد نسخ بکنه، این نسخش از خدای عالمه. البته نسخ سنه به سنه الا ماشاءالله ما داریم، حضرت امیرم در اون خطبه مشهوری که داره در کافی که میگه راویان حدیث چند دسته هستن، بعضیا هستن حدیث را شنیدن نمیتونن تشخیص بدن، بعضیا شنیدن نمیدونم دروغگو هستن، بعضیا چه سه چهار دسته میکنه، بعد میگه بعضیا از پیغمبر شنیدن، منسوخ را ناسخ را نشنیدن، مطلق را شنیدن مقیدش نشنیدن، عام را شنیدن خاصش را نشنیدن، اونجا حضرت اشاره میکنه برای اینکه خود سنت ناسخی دارد و منسوخی دارد. بله بله یکون ذالک النص، انما لا یکون قرآنا لانه تعالی قد یوها الی نبیه ما هو قرآن و ما و ما لیس بقرآن، هم قرآن رو وحی میکنه هم غیر قرآن رو وحی میکنه، لان جمیع ما بینه النبی من الشریعه انا انزلنا الیک الذکر تبین للناس لم یبینها الا به وحی من الله،
تبیین پیغمبر هم وحی من الله لقوله تعالی و ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. پس و این کان تفصیل و ذالک لیس به موجود فی القرآن فل استدلال به ذالک علا ما قالوه بعیدون. گرچه تفصیل این قضایا و ما ینتقو عن الهوا این به صورت مفصل نیامده، ولی همین اندازه برای ما کافیه. و ما ینتقو عن الهوا، حالا و ما ینتقو عن الهوا چه قرآن باشد چه سنت باشد چه سیره باشد فرقی نمی کنه. نه اصلا نه، ببینید قطعی و صدور، ببین عزیز من، سنت دو دسته هست. یک دسته خبر آحاد، خبر آحاد اگر چنانچه با سند صحیح به ما رسید قطعی و صدور نیست، ولی اطمینان عقلایی برای او ما داریم، اطمینان عقلایی داریم. ما در کارهای روزمرمون چه کار میکنیم؟ الان حضرت عالی تشریف میبرید منزل، یا مثلا جایی همشیرتون، خانمتون، یه خانم دیگری، آقایی یه خبری به شما میده، شما شکی در صداقت خبر ندارید، با حالی که عادل نمیدونه، پشت سرش هم نماز نمیخواد شما، یا رفیقتون یک جمله‌ای به شما میگه، شما شبهه‌ای ندارید که این دروغ نیست، واقعیت داره. حالا یک دفعه اشتباه بکنه برای شما عرض کنم غیرو، بحث جداییه. قرآن هم که غیر از این محاورات عمومی که نیست، احادیث ما هم غیر از محاورات عمومی که نیست. اگر زرار میرفت مدینه میامد در کوفه مطلبی نقل میکرد، آیا یکی از افراد شکی میکردن؟ والله نه، حتی یک زراره ها. ببینید بحث ما در مباحث روایی اینه، قشنگ دقت کنیم، بحث نه تواتر رو من میخوام مطرح کنم، نه غیر تواتر رو، نمیدونم مستفیض، نه هیچی، ما کاری نداریم. سند برای ما محرز بشه صحیحه، تو راویانمون متهم به کذب و وضع نداریم، اون تخصصا خارجه، ولی ثابت شد این سند وقتی میگه زراره حدثنی حدثه واقعا، حدثه برای ما ثابت شد، اطمینان عقلایی برای همه شنوندگان میاد که امام صادق حدثه. اینه داشته باشید شما، صفان میاد خدمت امام، برمیگردد به بصره میگه از امام رضا شنیدم، امام رضا اینطور فرمود. شما دارید یک جا به ما نشان بدید که این صحابه، اینایی که مورد وثوق اهل بیت بودن، یک مطلبی از ائمه نقل کنن، یکی از شیعیان بلندش تشکیک کنه که شما یک نفر هستید گفتار شما برای ما ده. از کجا بدانیم امام گفته؟ یک مورد به ما نشان بدید در این 250 سال ما نداریم، حتی یک مورد نداریم. ها شما ببینید دیگه تمام اینها رو مرحوم کشی در رجالش همه رو آورده، یعنی و ما من رتب ولا یابس در رابطه با تعامل ائمه با صحابه، تعامل صحابه با یک دیگر، تعامل صحابه با ائمه علیهم السلام، همه رو آورده. پس وقتی به این شکلی شد برای ما کفایت میکنه دیگه، نمیدونم زنی و صدور از قطعی و صدور از غیره، اینها رو بابا بپیچیم بگذاریم کنار. اینی که شما اصولی که مرحوم شیخ نوشته، سید مرتضی نوشته، شیخ مفید نوشته، اینا رو ببینید، اصلا این بحث زنی و صدور قطعی این اصلا مسائل نیست. این رو حالا خدا در تفسیرات هممون بگذره. اخباری ها آمدن یه بحثی رو مطرح کردن، بزرگان ما آمدن درباره این یک حرفی او گفت هزار تا حرف درست کردن، آیا زنی صدور هست، قطعی صدور هست، آیه 90 دلالت میکند، دلالت شما اصول مرحوم شیخ مفود من 50 صفحه 60 صفحه است. یک اصول کوچیک. سید مرتضی اصول دارد. اصولش رو پاورقی ها را چیز بکنید منظور دفتر جیبی که تو جیبتون شما بگذارید شما. حالا شیخ طوسی آمده بحث اصول را نه اصولی که ما میخواییم. ما میخوانیم نه ها. ایشون آمده مثلا نسخ القرآن به سنه. خب این آورده در اصول مطرح کرده. در رابطه با برای شما تحریف قرآن اومده اونجا مطرح کرده. آیا ما میتوانیم به روایات اهل سنت هم عمل کنیم یا نکنیم؟ اگر این بحث های متفرقه ای که امروز در اصول ما نمیخوانیم از قدرت اصول شیخ طوسی حذف کنید، ایشون هم کتاب اصولش مثل شیخ مفیده، مثل سید مرتضی است، همش میشه 50 صفحه 60 صفحه میشه. حالا شما بین بزرگان ما یا حضرت مسیح، خدا انشاءالله حفظ کند آیت الله العظما وحید خراسانی را. ما سال 56 ایشون اولین روز آغاز اصولش بود در مسجد سلماسی، ما خدمتشون بودیم. 57 هم که دیگه انقلاب شد دیگه ما هم دیگه به قول ول کردیم این بحث ها را. ایشون تقریبا ادامه داد، 17 سال اصولش طول کشید. 17 سال. خب 17 سال ما اصول خواندن آقا کار یک عمریه. ایشون من یادم از یک روزی آمد به یک روایت سهل بن زیاد رسید، یک هفته تمام درس تعطیل کرد در رابطه با اینکه سهل آدم خوبیه یا نه سهل بن زیاد آدمی، این آدمه یا فرشته هست. روز آخرم یادم از چهارشنبه بود با این آقا الامر فی السهل سهل. خب بابا این همه گفتن دیگه، الامر فی السهل سهل. یک هفته تمام ایشون از شنبه تا چهارشنبه این بنده خدا سهل بن زیاد رو به این دیوار زد، به اون دیوار زد، بالا برد، پایین آورد، آخر شمع الامر فی السهل سهل. بله
این
نه ببینید اصول ما، ای کاش من دوست داشتم در حوزه اصول ما عجین به فقه بود، یعنی اصول بیاد 5 جلد بشه 10 جلد بشه. ولی ببینیم این اصول در کجای فقه به درد ما میخوره. شما بیایید آیا الفاظ برای صحیح وضع شده یا عام صحیح. شما این کتاب فقه آقای خویی رو 50-60 جلد آمده، بینید یک جا داره به این استدلال کرده باشه؟ آیا الفاظ حقیقت در متلبس است یا نمیدونم من قضا انها هست؟ خب به قول مرحوم آخوند در جوان تظهر و سمرت و فنظر، اگر یک کسی نظر کرده باشد، اگر الفاظ برای صحیح وضع شده یک روز روزه بگیره، بعد از به قول یک سال نمصول خان سبده بر این که الفاظ برای صحیح نیست اما صحیح فاسده روزه نباید بگیره. یعنی یک سال رفته در سالده ثابت شده بر این که روزه برایش واجب نیست. برید ای کاش اگر ما میتوانستیم، حالا انشاءالله در آینده به قول میگن آرزو بر نوجوانان عیب نیست، ما میتوانستیم یک اصولی در حوزه را بندازیم، اصول منتج، اصولی که ما در فقه نیاز داریم به این اصول. اگر اینطوری اصول بنویسم 50 جلد باشه خیلی خوبه. یعنی ما بیایم بگیم آقا این اصول در ابواب مختلف چیه؟ فایده داره، کاربرد داره. وگرنه من معتقدم اصول یک طوری باید باشه، حد اکثر 2 سال طول بکشه، الفاظش 1 سال، برای شما عرض کنم اصول عملیه و غیرش هم 1 سال طول بکشه. کلیات رو ما بخوانیم، بعضی از قسمتهایی که ورزش علمیه اینها رو همه رو حذف بکنیم، بگیم آخه این اصول ما هست، یا یک سری اساتیدی رو ما در حوزه تربیت بکنیم، بزرگان ما، مراجع ما، یکی از اونا که حوصله داره. خب بدبخت است که مراجع ما بعد از 80-85 سالگی مرجعیت رو قبول میکنن. اون بندگان خودم در اون وضع هم توانایی جسمی ندارن، توانایی که واقعا بنشینه 2 ساعت 5 ساعت مطالعه کنه دیگه ندارن. بیان بعضی از مراجع بزرگوار ما بیان یک بحثی بگذارن، اصول کاربردی را برای تعدادی از اساتید بنویسن. استاد وقتی میاد مثلا همین اصول الفقر رو و مظفر رو مطرح میکنه، 4 تا مثال بزنه یا حداقل مثال ها رو تو پاورقی بیارن. این طلبه که میخونه آقا اینی که من دارم فرض بفرماید اصول عملیه عقلیه یا شرعیه، این کجا کاربرد داره، کجا من میتونم ازش استفاده کنم، این میشه اصول مجتهد پرور. وگرنه به قول ما بخوایم بیاییم، من اون زمان دیدیم که نه، خدا حفظ کند آقای وحید، ما 1 ماه میریم، در 1 ماه بخوایم 1 صفحه بنویسیم یا چیتی گیرمون آمد، حالا شاید مقصر ما بودیم، ما خیلی زیاد توانایی نداشتیم، دیدیم 1 ماه 1 صفحه ما بنویسم که بابا این نتیجه این 1 ماه این شده من استفاده کنم، خب نتونستیم. اصول دیگران رو رفتیم دیدیم نیست، تا آخر دیدیم خدا حفظ کند جای سبحانی اصول شروع کرد. ما 1-2 ماه رفتیم دیدیم اصول است که دنبالش بودیم ما، یعنی اصول تو مشتشه. ما هر یکی از این آقایان مراد، آقا ما اگر تهذیب امام را بفهمیم دیگه شک القمر کردیم، بگرد بناس ما تهذیب الاصول امام را بفهمیم، بریم از کسی که نوشته بفهمیم دیگه. آقایان دیگر، آقا این عبارت در تهذیب الاصول هست، یا این هست مراد، این باشد نتیجه اینه، این باشد نتیجه اینه. قول خدا بیاموز آقای خزعلی را، میگو آقای سبحانی فارسی شنیده، ترکی فکر کرده، عربی هم نوشته. شاید سخت‌ترین کتاب اصول تهذیب الاصول امامه. شما بیاید اصول مال مرحوم حائری رو ببینید، اصول آقای خویی رو ببینید. اصلا اصول آقای خویی عربی نیست، فارسیه. این آدم که وقتی میخونه 50 صفحه هم میخونه، 2 تا لغتی که آدم گیر کنه پیدا نمیکنه، آدم سیر نمیشه. مخصوصاً اصولی که آقای چیز نوشت که چیزی های دزدیدنش بردن شوروی، چی بود اسمش یادم رفت، از علمای بزرگ افغانستان بود، بله حیدری، بله. خب شما ببینید قلم چقدر شیرینه، چقدر لذیذه. این آدم مثلا میخانه کیف میکنه، احساس میکنه برای شما اصلاً کتاب لیلی مجنون آدم داره میخانه. ولی بعضی وقت آدم که وقتی میخوانه عبارت پیچیدگی داره، آدم خسته میشه، یه پیچی میذاره که حالا فردا مطالعه میکنه، فردا میدیم دارم مطالعه میکنه، آدم یونه خسته میشه، حالا بینم شب مطالعه میکنه، به همین شکل میره. حالا ای حاله ما چیزم خیلی قشنگی نهای منتظری که اصول آقای چیز رو نوشته، نه آقای منتظری نوشته اصول آقای بروجردی را، بدای الافکار، بدای الافکار دیگه اشتباه نکنم من دیگه، بله این کتاب اصول داره آقای بروجردی، بله نهایت الاصول که آقای منتظری نوشته، بله اونم خیلی قشنگه، حالا پیچیدگی داره ها، ولی خب با مختصر مفید بحث به قول 200-300 صفحه دیگر رو در 20 صفحهشون آورده. و ما اون وقتی که کفایه تدریس می کردیم، در کنار کفایه حداقل 6-7 تا از تقریرات آقایان رو هم مجبور می کردیم دوستان رو مطالعه کنن، خودمون هم مطالعه می کردیم، 200-300 از کفایه می خواندیم. حتی ما کتاب سید مجاهد، این کتابی داره، من دوستان توصیه میکنم به حوصله کردن کتابخانه بگیرن، مفاتیح الاصول، از این کتابهاییست که جو خورده ایم و داره چاق شده، خیلی قطوره، من 700-800 صفحه، خیلی از اون بزرگهایی که به قول 70 تن طولشه 30 تن عرضشه، ولی الحق و الانصاف قشنگ کار کرده آیه چیز، به سر صاحب ریاضه دیگه، که در قضیه جنگ ایران و شوروی اومد در قزوین اینجا شهید شد و جنازش رو بردن به نجف. علی حال ایشون به این شکلی میاد مطرح میکنه. مرحوم تبرسی هم در مجمع البیانش همین تعبیری را که مرحوم شیخ دارد، که مجمع البیانم در حقیقت خلاصه و شرحی بر تبیان شیخ طوسی، چیزی برایش مستقلی نیست مجمع البیان. ایشون هم میگه وستهی ان القرآن یجوز ان ینسخ یا بله ینسخ به سنت المقطوع علیها و معنا خیر منها ای اصلح منها فی دیننا، تا اونجایی هست که لأن السنت انما هو بوحیه تعالی و امره و اضافتها الیه که اضافت کلامه و آخر الآیه انما یدل علی انه قادر علی ان ینسخ الآیه یا ینسخ الآیه بما هو اصلح و انفع، حالا سواء کان ذلک بقرآن او سنته. تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 342. باز ایشون در ذیل آیه شریفه این اتبو الا ما یوها الی، ایشون هم در اینجا میگه و من استدل به هذه الآیه الا ان نسخ القرآن بسنه لا یجوز فقد ابعده، همون تعبیری که شیخ طوسی داشت، لانه اذا نسخ القرآن بسنه و ما یقوله النبی صلی الله علیه و آله فانه یقول بالوحی من الله، تا ایشون و یعید ذلک و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. بله این دوتا آیه، یکی ما ننسخ من آیتین، یکی این اتبع الا ما یوها الی، از این دوتا آیه استفاده کردن مرحوم شیخ طوسی، شیخ طبرسی و دیگر بزرگان. دیگه من به همین دوتا اکتفا کردم، دیگر مفسرین هم همه دارن که آقا این دوتا آیه دلالت می کند سنت کلام الله، همون طوره که قرآن کلام الله، با سنت ما می توانیم قرآن را نسخ کنیم، البته به شرط اینکه سنت مقطوع الصدور باشد. مقطوع الصدور بودن تقریبا میشه گفت بین همه آقایان متفق علیه این دل علما هست که سنت ما اگر مقطوع علیها باشد میشود قرآن را چکار کرد با او تخصیص داد. بله موارد زیاد آوردن، موارد آقای خیلی آوردن. شما بیان آقای خویی رو نگاه بکنید، شما اونجا و همچنین عده را نگاه کنید، مثال میزنن آقایان. و السلام علیکم و رحمت الله.